بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روز تصویب وقایع متبرکی بقیع محضر حضور مقدس آقا امام زمان تسلیت عرض میکنم. بدون تردید یکی از بزرگترین فتنه‌هایی که جهان اسلام در قرون اخیر باش مواجهه، فتنه وهابیت. نه منطقی، نه شعوری، نه درستی، از طرفی هم قدرت دستش. امیدواریم که به قداست و پاکی اون بقا خداوند متعال پرونده این فتنه خبیث رو انشاءالله برچینه. مستحضرید که بررسی می کردیم در درس دیروز قاعده لطف از منظر عقل. حاصل بحثای دیروز این بود که از نظر عقل قاعده لطف جایی دستش بند نیست و نمی شود با این قاعده مدعای اصولی را برای اجماع ثابت کرد. دیدم محقق نراقی در کتاب خوب عوائد، عوائد الایامش، در این کتاب ایشون بر قاعده لوت اشکال میگیره. بیان ایشون اینه، دقت کنید، ممکنه بعد نوشته برسه یک کمی سنگین به نماد، ولی با این توضیح دیگه راحت میشه. ایشون میگه که حضرات اصولی ها فرق نمی کنه متکلمین با قاعده لطف چی رو میخوان ثابت کنن. اگر میخوان بگم که لطف واقعی بر خدا ثابته، چون خدا لطیفون به عباده، رؤوفون، رحیمون، حکیمون، این رو ما قبول داریم، لطف واقعی بر خدا ثابته. ولی از کجا آنچه که ما مصداق لطف میدانیم واقعا مصداق لطف باشه؟ اگر طرفداران قاعده لطف بگن نه، ما کان لطفاً به حسب علمنا در خدا ثابت واجبه، خب سوال میکنیم چه برهانی داره؟ چه برهانی داره؟ مثلا حالا همین بحث که اگر امت اتفاق کردند دخالت خدا برای یک امر اشتباه، دخالت خدا و رفع اشتباه لطفه، خب این لطف به حسب علمنا یا لطف به حسب واقع؟ اگر بگید به حسب واقع، میگیم چه دلیلی دارید؟ اثبات شما چیه؟ مثبت شما چیه؟ دلیل شما چیه؟ اگر بگید به حسب علمنا لطفه، میگیم خب لطفه به حسب علمنا چی گفته؟ این مثل چیزی میمونه که بعضی ها یک چیز را حق تعریف میکنن، بعد میخوام بذارن گردن طرف، طرف میگه از کجا این؟ من این حق رو قبول ندارم دیگه. پس ببینید آنچه که بر خدا ثابت است لطف واقعی، ما به درک او راه نداریم. آنچه که ما به او راه داریم لطف به حسب علمنا، دلیلی بر وجوبش نیست. به خود پیادم بکنه در مورد ما که بگیم دخالت امام اینجور بود دیگه، که اگر امت اشتباه کردن امام دخالت کند و رفع اشتباه کند. خب این اگر بگید لطف واقعیه که دیگه بعد خیالتون راحت باشه که بر خدا ثابت میگیم، از کجا لطف واقعی؟ از کجا این لطفه؟ شاید کسی پیدا بشه بگه امتی که نتونستن امامشون نگه دارن، نتونستن ولایت حفظ کنن، زمینه کودتای صحیفه بنی ساعده رو درست کردن، بگذر که لطفم قطع بشه، این لطف قطع بشه. اگرم میگید نه این همون لطف به حسب علم ناس، میگیم دلیل نداره. ایشون هم دوستان با این بیان عرصه را بر قاعده لطف تنگ میکنه و توجه دارید که این بیان فقط عرصه رو بر اصولی ها تنگ نمی کنه ها. مثلا بیان دیروز ما که بحث کردیم حد عقل چیه و نتیجه هم گرفتیم که نه، عقل این مقدار وظیفه برای شارع تعریف نمی کنه. اما ما قاعده لطف رو زمین نزدیم، ما قاعده لطف در اصول گفتیم کارایی نداره در اجماع، اما بحث کلامیش ما کار نداشتیم. دیروز هم دینا هیچ اشاره نکردم و واردم نشدم. اما بیان مرحوم نراقی عرصه را بر قاعده لطف حتی در دانش کلام هم تنگ میکنه. من دوستان معتقد هستم که این بیان از جناب نراقی کمال بیمهریست به عقل و ناچیز گرفتن درک عقله. ببینید عقل یک گزاره های درک میکنه، مثلا لزوم بعث رسول. خب وقتی عقل پذیرفت خدایی داریم، معارفی داریم، احکامی داریم، دیگه بعث رسول رو و این رو لطف میدونه. حالا شما بگو که بعث رسول اگر میگید لطف واقعی، راه ما به این اثبات این لطف چیه؟ عقل. عقل نمیتونه درک کنه این لطفه. حتما باید راه درک یک حدیث و آیه باشه یا امزال کتب. عقاب بلا بیان، عقاب رفع عقاب مگر بعد از بیان، اینا مصداق لطف دیگه، اینا مصادیق لطف. حالا همین که من دیروز گفتم تقصیر نکند قانون گذار در بیان قانون، کوتاهی نکند و در بزنگام موقع احتیاج قانون بیان کنه، این مصداق لطفه. حالا شما بگو این لطف واقعیست نه دلیل علی ذلک. اگر هم لطف به حسب علم ناست چه دلیل داریم که بر خدا ثابته؟ میگیم نه خیر، هم لطف واقعیست بفرمایید، هم لطف به حسب علم ناست. این جوهر، ما بارها بحث عقل میشه مثل کسی که احساساتش جریحه دار میشه ها، گاهی رجز خانه میشه در بحث ما، دوستان این گوهر و جوهر عقل را اینقدر نباید گذشت ازش بی اعتنا و همینطور دنبال آیه و روایت بگردیم. بگیم عبارتشون اینه که و این ارادو وجوب ذالک المعنا به حسب فهمنا و علمنا و نقولو، که قاعدتا باید نقولو باشه، نه دلیل علا وجوب ذالک علی الله سبحانه، چه دلیلی داریم که واجب باشه؟ قبلش هم میگه لطف واقعی کیف سبیل الی علم نافع. خب سبیل الی علم نافع العقل، گزارهایی که عقل درک میکنه. حالا بگید عقل احکام درک نمیکنه، بله احکام شرعیه رو درک نمیکنه، مناطاتش رو درک نمیکنه، گرچه همونم مناقشه داره، اما در مسائلی که شرعی نیست، مثل این بحث خودمون، حد وظیفه شارع، بحث رسول، انزال کتب، هدایت عامه، اینا رو دیگه عبد دهش میکنه. بله بله، زن ما نحنفی رو قبول نداریم، ما قبول نکردیم ما نحنفی رو، ولی دیروز قبول. اما ایشون اشکالش کلی داره میگیره، کلی داره میگیره، عبارت اینه ان کل ما یریدون اثبات، عبارت بخونید کل ما یریدون اثبات. بحث اینجا نیست، ایشون لذا گفتم فرق عرض ما با ایشونی که ما قاعده لطف رو با استفاده اصولیش فقط در این مسئله عرض رو تنگ میکنیم، در حالی که ایشون کل ما یریدون اثبات رو حتی تو بحث کلامی هم ایشون قبول نمیکنه. بگذارم، خب میریم دوستان سراغ قسمت دوم. آنچه که ما دیروز و امروز محضر شما گفتیم بررسی قاعده لطف بود از منظر چی؟ عقل. وقت اشتباه نکنید، ما از هر جهت فقط از منظر عقل. اما بریم سریعاً به برخی آیات روایات بزنیم. ای کاش این کار رو دیگران کرده بودن. میدونید خب وقتی به دست ما میرسید خیلی پخته تر بود، خیلی پخته تر بود. ببینیم از نظر روایات واقعا نکنه لطف ثابت باشه یا نکنه خلافش ثابت باشه یا ممکنه مثلا ادله مختلف باشه، متحافظ باشه، ناسازگار به نماد. من هیچ داوری نمی کنم دوستان، چون نوشتم دستتون رسید. میریم خدمت روایات، از روایات شروع میکنیم، به آیه ختم میکنیم، حالا به خاطر گویا بودن بخش روایات. البته اینم بهتون عرض کنم این دو بخشا میدونید چون واژه خاصی نداره که حالا انسان با کامپیوتر مثلا این واژه رو بزنه 100 تا روایت بیاد، باید بگرده اون جاهایی که مزان استفاده هست یا قبلا ذهنیت هایی که داره استفاده کنه، و مطمئنن خیلی بیشتر از اینی که ما پیدا کردیم. حتی وقتی کمی من نگذاشتم تا روایات رو پیدا کنم، یا برخی از دوستان زحمت کشیدن یکی دو روایت رو آوردن، به هر حال زمینه پیدا کردن روایات بسیاره، شما هم میتونید روایاتی پیدا کنید. میخواد بریم خدمت روایات، دقت کنید از متن میخونید، کمتر وقت میبره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق میفرمایند ان الله لا یدع الارض الا وفیها عالم یعلم الزیادت و نقصان فاذا زاد المؤمنون شیئا ردهم و اذا نقصوا اکمله لهم فقال خذوه کاملا و لولا ذلك لالتبس على المؤمنين امرهم ولم يفرق بين الحق والباطل. آقا میفرمایند که خدای متعال زمین را رها نمی کند مگر با امام، عالم، امام، حجت. این همون هست که زمین خالی از حجت نیست، روایتی که هم شیعیان دارن هم غیر شیعیان، عجیب هم اینه، یه همونه، زمین بدون حجت نیست، عالم، حجت، امام، عالمی که مراقبت هم میکنه، اولا عالم میداند بعدا مراقبت میکنه، یعلم و زیادت و نقصان. خب این زیاده و نقصان در ارتباط با دین دیگه، حداقل عمومش اگر مؤمنین اضافه کنند در میگرداند مؤمنین را جای اول. مثلا مؤمنین یک تکلیف اضافی برای خودشون تصور کنند، فقهاشون علکی چیزی رو واجب کنند بر اینا، رد دهن اگرم ناقص کنند مؤمنین، فقها، مؤمنین همه رو میگیره، کامل میکنه، براشون بیان میکنه. فرض کنید واجبی را قفلت کنن، حرامی را قفلت کنن، اکبر اوله هم فقاله. فقاله شاید مراد اگر ادامه کلام امام باشه، یعنی فقال الله خضوح و کاملا، همون حدیث الیوم اکملت لکم دینکم. اگر غیر از این بود، امر مؤمنین درشون اشتباه می شد، حق و باطل به هم می آمیخت و جدا نمی شد. خیلی حدیث مثلا گویایی می تونه باشه برای بحث ما، ولی بگیم اگر فقها چیزی رو اضافه کنن، کم کنن، امام دخالت می کنن. اگر راه زلالت برن، التبس علی المؤمنین امرهم، و حق و باطل به هم بیامیزد، اینا جدا میکنن. حالا چه کار میکنن مهم نیست، به هر حال امام نظارت میکنه. یعنی ما امام مراقب داریم، امام عالم مراقب، مراقب. حالا اینجا دوستان کلمه امرهم داره، توجه میکنید؟ ممکنه یک کسی بگه امرهم عمومیت نداره، اصلا منظور اصول اعتقاداته. در روایتی مشابه این داریم که امورهم داره، لالتبس علی المؤمنین چی؟ عموم امورهم. و خواندید که جمع مفید چیه؟ عمومه. حالا امرهم اگر نباشه که اونم هست، ولی دیگه امورهم که من نقلش نکردم روایت راها، ولی آدرس دادم. حدیث بعدی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، باز امام صادق می فرماین ما زالت الارض الا ولله فیها الحجه، همیشه در زمین برای خدا حجت است، یعنی خدا حجت است، حجت الله در زمین. یعرف الحلال والحرام و ید اناس الى سبیل الله، که در واقع دو شأن داره این حجت. یکی شأن بیان تشریع، شریعت رو بیان میکنه، میشه مبین شریعت، یعرف الحلال و حرام، اصلا کل معارف رو بیان میکنه، غیر از شریعت، غیر از حلال و حرام. توحید رو میگه، نبوت رو میگه، معاد رو میگه، ممکنه از آسمان و زمین بگه، ید اون ناسه اله سبیل الله، اون شأن بیان تشریع اولی، دومی نه اعمه، همیچ دعوت میکنه مردم رو به راه خدا، عملا قولا همیچ. خب این یعرف الحلال و الحرام، ملاحظه میکنه حدیث مال زمان حضورم نیست، ما زالت الاصل. خب این تعریف حلال و حرام، یک مصداقش اینه که اگر فقها امت اشتباه کردند، بفرمایید امام بیاد دخالت کند و رفع اشتباه کند. مگه چقدر کار داره برای امام؟ خب یک سری احادیث هم دوستان داریم در این قالب که ائمه می‌فرمایند ما تمام اصول رو به شما القا می‌کنیم، اصول کلی را، و شما عالمان و فقیهان امت در شماست که دیگه فروع رو استخراج کنید. ما یک لا تنقض الیقین به شک میگیم، بله، یک جمله اذا شکست فبن علی الاکثر میگیم، یک لا تعاد میگیم. شما از اینا چه کار کنید؟ فرو استخراج کنید، 100 تا، 200 تا، 1000 تا، هرچی قدرت دارید استخراج کنید. علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق، یا در اون حدیث امام صادق انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. حالا این کم بستگی داره، اگر یک مسئله ساده‌ای باشه، مقلد هم میتونه تفریح کنه، مثل که امام میگن که آنچه که نمیدانید حلال است یا حرام است حلاله، مثلا در شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه میدونید که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، در شبهات موضوعیه مخاطب هم مجتهد است هم مقلد، ولی در شبهات حکمیه چون فحص و یأس از دلیل میخواد فقط مخاطب مجتهده. حال این کم علایه حال میتواند مجتهد فقط باشد، میتواند مقلد و مجتهد. اون چه دوستان مهمه اینه که در اینجا یک رسالتی برای امام بیان شده، علینا، علای رسالت، علای تعهد، علای استلاس دیگه، علینا الغاء الاصول. این هم یک قسمت از روایات. خب روایاتی دیگه هم دوستان داریم که امام رو وصف میکنه، در اون حدیث معروف امام رضا علیه السلام که خیلی حدیث گرانمایه است، مفصل هم هست، الامام البدر المنیر، البدر المنیر، از سراج و ظاهر چراغ، النور و ساطع، ان نجم الهادی فی قیاه بالدجا. اینا هم بالاخره یه رسالتی تعریف میکنه برای امام. ممکنه کسی از این رسالت استفاده چی بکنه؟ استفاده هم قاعده لطف. بالاخره همه امت اشتباه دارن میرن، فقها اشتباه کردن، میشه مصداق قیاه بالدجا، ظلمت تاریکی. خب ستاره‌ای که حادیث در قیاهب دجا باید بیان کند وضعیت را، و این چیزی جز لطف نیست. حتی حالا نفی اثباتش میرسیم، گوش میکنم. فیل اثر از جمله احادیثی که داریم، ظاهرن دیگه نوشته ندارید، دقت کنید، اون مقبوله عمر ابن حنزله، اون یک کمی استدلال بهش برای قاعده لطف یک کمی پیچیدگی خودشو داره که توضیح میدم. تو ذهنتون هست که مقبوله عمر ابن حنزله آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که آقا ما گاهی در یک بحث حقوقی و دادگاه اختلافی داریم، در میراث غیر میراث. شما فرمودید به قضات جور مراجعه نکنید. خب ما به قضات جور یعنی غیر امامی مراجعه نمی کنیم، به قضات امامی مراجعه می کنیم. یک قاضی به حسب روایات شما یک جور داوری می کند، قاضی دیگه یه جور دیگه. قضاوت هم اون زمان خب همین بوده، بر اساس روایاتی که از اهل بیت می شنیدن. این قاضی مقام قضایی یک داوری داره، اون یکی یه داوری، هر دو از شما نقل می کنن. میگن سمعت جعفر ابن محمد که در این پرونده اینجوری اینو فرمود، ما چه کار کنیم دیگه. امام شروع کردن مرجحات رو بیان کردن، از جمله مرجحات ذهنتون هست، فرمودن که ینظر یعنی ملاحظه شود، الا ما کان من روایته ما انا، ملاحظه شود به روایتی که این دو مقام قضایی فرض دو قاضیه از ما میخونن، فی ذلک الذی حکما به، در این مسئله، یعنی در این مسئله که میخوان چیکار کنن، داوری کنن، یعنی در مورد موضوع این پرونده، در مورد موضوع این پرونده وقتی دو مقام قضایی دو روایت خوندن، نظر شود به آنچه که المجمع علی عند اصحابه. این المجمعه بعدن اگر خوندید خبر کانست، یادتون باشه، اونی که المجمعه علیه بین اصحابه، فیو خزده اون گرفته میشه. طبیعتا وقتی اونی که مجمعان علیه گرفته شد، اون یکی که به حسب فرض شازه کنار گذاشته میشه، و یطرق و شاز و لذی لیسه به مشهور اند اصحابه. بعد این جمله رو فرمودن، فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لا ریب فی مطلب اجماعی اصحاب تو، یعنی شیعیان، خطاب به شیعه است، خطاب به اصحاب، اصحابه، مجمع علی نزد اصحاب لا ریب فیه، لا ریب فیه. ولی اون شاز نه، اون فیه ریبه، اون حالا یا قطعی البطلانه یا مشکوکه، اما این یکی مشکوک نیست. خب ببینید دوستان، المجمع علی لا ریب فی بیان امامه، یعنی میخوان بگن عقلا لا ریب فی، این که دروغه. بله، امکان عقلی خطا هست، چون معصوم که بینشون نیست، هر جا معصوم نباشد احتمال عقلی خطا هست، مگر از خارج تغذیه بشه، از خارج به قول امروز یا ساپورت بشه، تغذیه بشه، پشتیبانی بشه، ولی خودش که درست نیست که ان المجمع علی لا ریب فی. اگر امام موهان میگن عقلا لا ریب فی، تازه میدونید این مجمع علی هم شبهه داره که منظور اجماع به معنی اتفاق همه باشه، این اجماع همون شهرته ها، چون مقابلش داره که شانس، شانس، یا قبلش داشته اونی که مشهور است بگید، شاذی که مشهور نیست نگید، و یفتک الشاذ الذی لیس بمشهور. خب اگر از اجماع یه درجه پایین تر باشه، مراد امام شهرت باشه، نمیتونه بگیم عقلا لا ریب فی. اجماع ذاتن امکان خطا درش هست، شهرت به طریق اولا هست، حتما باید اجماع از یه جایی پشتیبانی بشه که اون دیگه ریب و برداره، و اینم نیست جز این که امام اجماعات رصد کنه، امام علیه السلام اجماعات رو رصد کنه، به این معنی که اگر دید یه جا داره خطا میره و اشتباه میشه دخالت کنه، حالا یا به خواب بیاد یا نماینده بفرسته، اگر زمان حضوره در مجلس درسش بفرماید، یه جوری خلاصه. اما اگر غیر از این باشه، فرمایش امام درست نیست. پس ببینید از این مجمع علی لا ریب فی استفاده کنیم که امام دخالت میکنه، حالا بگید وظیفه شه، بگید نیست، به هر حال امام دخالت میکنه، و الا امام نمیتونن بگن فان المجمع علی لا ریب فی. یک کسی دوستان اینجوری استدلال کند برای اثبات قاعده لطف، یا چیزی که نتیجه اسمش اصلا لطف نداره، یا ما چرا حساسیت ایجاد کنیم که بعضیا با این قاعده مخالفن، یه چیزی توی مایه ها، بله اسمشو بذارید هر چی میخواد بده، یه قانون اینجوری بذار، هدایت عامه مثلا، هدایت کلان، که امام دخالت میکنه و رفع اشتباه میکنه، و الا امام اینجوری نمیفرمودن. اگر دقت کرده باشید، ما چجور بگیم، چهار دست دلیل آوردیم، اینا جدا نکردیم، ولی عملا چهار دسته، چهار گروه، نمیگم چهار روایت، چون بیشتر از اینا هست. یک سری روایات که همون که میفرمود زمین حجت داره، امام دخالت میکند، مؤمنین کم کنن دخالت میکنه، زیاد کنن دخالت میکنه، حق و باطل اشتباه نشه، حلال و حرام رو بیان میکند، اگر نکند امور اشتباه میشه، این یک گروه. گروه دوم همون احادیث معروف القاء اصول و علیکم التفریق، این هم که دوستان تو معروف شده اجتهاد رد فرع به اصل، ریشش همین روایات ها، آخه استنباط میگن چیه؟ رد الفرع الالاصل، اجتهاد، یعنی یکی از پیدا بشه که مسائل جزئی را برگردونه به قواعد کلان، یا روایت شو پیدا کنه، آیه شو پیدا کنه، این میشه اجتهاد. این از همینجور روایات نشان گرفته، این هم یه دست روایات، یه دست همون روایاتی که شأن امامو بیان میکنه، امام سراج است، خورشید است، ستاره است، چیه چیه، که این خیلیه، مراجعه کن شاید بیش از 100 روایت شما اینجا داشته باشید که من یکی چه انتخاب کردم آوردم. و بالاخره مقبوره عمر بن حنظله که پیچیدگی خودشو داشت، با این بیانی که ما کردیم مثلا لطف ثابت کنیم، خب آقای حسین شما چه داشت؟
یعنی
دیگه اون که واقعاً آخر مطلبی که شما فرمایید بعضیاش هست اما بعضیاش نیست، این که امام هست ولی شما محرومید از حضور امام، ولی او مثل خورشید پشت ابر است که فیض خودشو داره. بله شکی نیست که ما الان مثل زمان امام صادق نیست، یه زمانی طرف از قوم حرکت میکرد میرفت مدینه، حجت عصر و حضورن میدید، دستشو میبوسید، پاشو میبوسید، حتی دستش شرکت میکرد، برمیگشت میمد ایران، میرفت عراق، و الان اینا نیست. بله اما جایی هم دارد که امام غائب شد، خودتون باعث شدید، ولذا دیگه در اشتباهات شما دخالت نمی کند، میگذره امور مرتبط شود یا می شود، حالا نکه او بکند اینا رو اگر بیارید. حالا ما به هر حال بناس پرونده باز باشه تا شنبه، به هر حال شما مطلع هم هستید از روایات و خب بیشتر از ما هم مندرش وقتی دیگه مردم رو بهره‌مند کردید، اگه باشی ما در خدمت شما هستیم. اون خیلی بحث داره، اون معمولا هم هر کسی دقیق دلش رو سر همین احادیث در میکنه. شاید این جور باشه که مثلا امام علیه السلام یه نظام خاصی رو برای استنباط معنا میکنه، چون میدونید زمان امام هم باز استنباط وجود داره، حوزه هست، مجتهد هست، دست خارجم هست، منتها ممکنه بگیم یه نظامی رو تعریف بکنن که خب خیلی از احکام جور دیگه استنباط میشه، اما در این حال این معناش این نیست که الان احکام غیر از اینه، احکام غیر از اینه، یا اصلا چنانچه از برخی روایات در میاد یه سری احکام هست که موضوع است من الله اندل امام و امام تازه بیان میکنن، یعنی تازه به مرحله حکم میرسه و الان نیست، نه این که هست و ما بهش نمیرسیم داریم اشتباه میکنیم. احکامیست موضوع ودیع نهاده شده نزد حجت از که اون زمان تازه بیان میشود، یا اصلا مراد از دین جدید این باشه که امام بر اساس تزاهمات و ملاکات تزاهم در اجرا در واقع، یعنی همین احکام مستنبط را که فقها استنباط کردن و درست هم هست به، چون میدونید ما در بحث اجرا خب هیچ فقه ما جواب نمیده، یعنی بحث نشده، ما در استنباط اول به تعبیری که ما در فقه مصلحت داریم کار کردیم، اما در استنباط دوم که حالا انگار تزاهم چی میشه نکردیم. شاید وقتی امام بیان میکنن ترقی دین جدید بشه، برای اون بحث نمیشه زیاد روش حساب کرد. بگذارم حالا بذارید خب اگر بنا شد این روایات بررسی کنیم، ما بنا نیست دیگه، اون ارتکازات اصولی رو ما باید ارتکازات اصولی رو با این روایات اصلاح کنیم، نه اونا رو قرینه روایات قرار بدیم. یعنی صرف بایستیم نترسید آقا، صرف بایستیم بگیم اتفاقا نه قاعده لطف فقط، در موارد اجماع اجماع رو ثابت میکنه، شهرت رو هم ثابت میکنه. مگه قدیمی ها نمیگفتن بعد خاطر شما شهید اول از کسانی است که شهرت رو چی میدونه؟ سند میدونه. اصلا یعنی اگر یه مسئله مشهور شد سنده. مرحوم آقای بروجردی شهرت های قدما رو سند، حتی نه از باب لطفا، من نمیخوام چیز بشه اون، ولی خب یعنی این یه قاروره ایست که کسرت قبل هم همچون هر حال نیست. حالا ما دارم الان نصوص بررسی میکنیم، نباید اندیشه دیگران رو به نصوص تحمیل کنیم. ببینید دوستان، حالا بازم فرصت هست، ما امروز خیلی نمیرسیم، در حد 3-4 دقیقه وقت داره ما مانده، عمدش همین خوب جایی هم داریم تمام میشیم، من برم نمیاد. معمولا بحث یه جای فکر برانگیز، شما این بحثا که جایی نیست بگم برید شب چهار کتاب بخونید، لااقل فکر بکنید. یه جایی بحث برانگیز تمام بشه خب من برم نمیاد. ببینید اولین نکته که هست، اولا این نصوص خودشون حال در همین حد که ما آوردیم که من قبولم دارم ناقصه، ولی خب یک نمایی یک شمایی رو به هر حال برای ما ترسیم میکنه، یک خطوطی رو ترسیم میکنه. آیا خود این روایات متعارض نمی نماد؟ ممکنه کسی بگه اصلا همین روایات تعارض داره، حالا تا بعد ما حسنش چی میشه؟ ببینید که این روایات سریع عبور بکنید، ببینید کدامش با کدامش ممکنه متعارض باشه. حدیث امام حلال و حرام و چی و چی و چی و چی بیان میکنه، این حدیث با اون دوتا حدیثی که از امام رضا آوردیم پیشتون هم هست و امام صادق که میگن ما وظیفمون القاء اصوله، وظیفه شما تفریعه. حالا ممکنه اشتباه کنید، زیاد کنید، کم کنید، خلط حق و باطل کنید، التباس پیش بیاد، ممکنه نکنید. چون تفریع وقتی کار ما شد، ما که فهم کل که نیستیم، ما یه مجتهد یا ما یه مقلد اگه باشه که دیگه بدتر. ولی این احادیث در واقع نفی می کند وظیفه این که امام نقص رو زیاده رو همه رو کنترل کنه و مراقبت خودش رو داشت. کجا بیان میکنه؟ تا حد الغاء اصول، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق، حسرم هستا. چون خبر مقدم شده، میگن جار و مجرور وقتی خبر باشه مقدم بشه مفید چیه؟ حسره. تازه بعدش که انمام داره، انمام که معروفه که مفید حسره، بعدش که دیگه انما داره. امام صادق میگه فقط ما کارمون اینه، وظیفمون اینه. خب حالا مجتهدین در تفریع اشتباه کنن، خب اگر امام وظیفه دیگه ای داشتن میفرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، بعد میگفتن و علینا المراقبه، زمین ما مراقبت هم میکنیم اشتباه نکنیم، نگفتن دیگه. و این با اون اولی بذارید کنار هم که اگر مؤمنین زادو او نقصو تضا و کزا. چی؟ حفظ واقعی الغاء اصول، الغاء اصول وظیفه منحصر شد در الغاء اصول، اما دیگه رفع اشتباه نه. کار کی؟
یکی
که
ما
خبرکار رو اونید که اصول رو در الغاء اصول، یعنی الغاء اصول نگه علینا الغاء اصول، یعنی این فقط کار ماست، کار دیگران نیست. لذا بعدش داره چی؟ انما علینا ان نلغی الاصول. همیشه میگن انما اون قسمت آخر رو حذف میکنه، مختصر خوندید دیگه، انما علینا چی؟ بگیم انما علینا الکتابه، انما علی الکتابه، نه که فقط من باید بنویسم، یعنی فقط وظیفه من کتابته. همیشه انما قسمت دوم رو حفظ میکنه، یعنی القاء اصول فقط وظیفه ماست، مثل انما علی الکتابه، انما علی فلان، مثل پدری که به بچهش میگه من فقط وظیفه‌مه که تو رو نصیحت کنم. انما علی النصیحه. حالا جواب دارید میدید، یعنی میخواید شبه رو جواب بدید؟ باشه، فردا، فردای درسی انشاءالله شنبه من تأمل کنید. اصلا خوب جایست اون حدیث مقبوله رو هم اون قسمتش رو اضافه کنید، روش فکر کنید. تمام.